الله الرحمن الرحیم. هشتمین جلسه درس رسائل صفحه 6 سطر 15 استاد اعتمادی 19/6/64 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صاحب فصول رحمه الله فرمودند ما باید در باب تجری تنها جهت تجری را در نظر نگیریم، جهت واقعیه را هم در نظر داشته باشیم. گاهی اتفاق میفته قبح جهت ظاهریه با حسن جهت واقعیه استکاک می کنند و نتیجتاً قبح زائل می گردد. گاهی هم نه، استکاکی پیش نمیاد، تجری به قوت خود، به قبح خود باقی میماند و موجب عقابه. این تفصیلی بود که دیروز از ناحیه صاحب فصول رحمه الله نقل شد. خلاصه صاحب فصول فرمودند قبح تجری ذاتی نیست، مانند قبح ظلم نیست، مانند زوجیت اربعه نیست. یختلف بالوجوه وال اعتبار، با وجوه با اعتبارات فرق می کند. به یه اعتباری قبیحه، به یه اعتباری قبیح نیست، به وجه قبیحه، به وجه قبیح نیست که مشروحاً گذشت دیروز. شیخنا رحمه الله می فرمایند به عقیده من قبح تجری ذاتی است، مانند قبح ظلم. چطور قبح ظلم ذاتی است؟ لا ینفک، به هیچ وجه قابل انفکاک نیست. قبح تجری هم به هیچ وجه قابل زوال و قابل انفکاک نیست. تجری حتما قبیح است مثل ظلم. منتها قبحش فعلی نیست، قبحش فاعلیه. به عقیده مشهور قبح تجری فعلیون، ولی به عقیده شیخنا قبح تجری فاعلیون. اما قبحش بالاخره ذاتیه. نمیشه گفت تجری در فلانجا قبح ندارد، این امکان ندارد. آقا امکان ندارد تجری باشد و قبح نباشد. یا فعلی یا فاعلی، اون به جای خود گذشت اون بحث. این اولا. و ثانیاً سلمنا که قبح تجری قابل زوال، امکان دارد که یه وقت تجری قبح نداشته باشد. قابل زوال دو جور داریم. قابل زوالی داریم که از قبیل مقتضی و مانع محسوبه، قابل زوالی داریم که از قبیل لا اقتضا محسوبه. دو جور قابل زوال داریم. قابل زوال از قبیل مقتضی و مانع مثل قبح کذب. قبح کذب قابل زوال هست یا نه؟ بله، امکان دارد که قبح از کذب جدا بیفتد یا نه؟ از قبیل مقتضی و مانع است. یعنی چه؟ یعنی الکذب یقتضی القبح. کذب مقتضی قبح است، طبیعتا اقتضا می کند قبح را، ولی ممکن است یه مانعی بیاد جلو این مقتضی را بگیرد که میگویند دروغ مصلحت آمیز. خب وقت مصلحت آمیز بود این مانع از قبح. پس قبح کذب قابل زوال هست ولی از قبیل مقتضی و مانع. یعنی کذب یقتضی القبح، مصلحت آمیز بودن مانع اون ان. این یه جور قابل زوال. یه قابل زوالی هم داریم که از قبیل لا اقتضاست، اصلا اقتضا ندارد، اقتضای قبح ندارد، مثل ضرب الیتیم، ضرب الزوجه. مثال میزند مرحوم شیخ، مثلا ضرب الیتیم، از شما کسی بپرسد که یتیم را انسان بزند قبیح هست یا حسن است؟ اقتضا میکند قبح را یا اقتضا میکند حسن را؟ چه جواب میدید؟ جواب میگید که ضرب الیتیم بما هو لا اقتضاست، نمیشه روش قضاوت کرد که حسن او قبیح، بستگی دارد به جهتش. خب چرا بزنیم؟ ایزاءن بزنیم یا تعدیبن؟ اگه ایزاءن بزنی قبیح، تعدیبن بزنی حسنه. فلذا خود به خود لا اقتضاس، نمیشه روش قضاوت کرد، جهتش باید دید. ها، اینجاست که کسی یتیمی را میزنن تعدیبن، این قبحی ندارد. یعنی چه قبحی ندارد؟ یعنی طبعا لا اقتضاس، یختلف بالوجوه ول اعتبار. و همچنین مثلا ضرب الزوجه، نمیشه روش قضاوت کرد حسن او قبیح، جهات فرق میکنه. خب پس قابل زوال دو جور شد، قابل زوالی که از قبیل مقتضی و مانع است، قابل زوالی که از قبیل لا اقتضاست. شیخنا میفرماید جناب آقای صاحب فصول، قبح تجری حد کمش از قبیل چیه؟ از قبیل مقتضی و مانع. قابل زوال هم باشد از قبیل مقتضی و مانع. یعنی چه؟ یعنی تجری طبعا اقتضا می کند قبح را، چنانچه کذب طبعا اقتضا می کند قبح را، لولا المانع. هر وقت مانع آمد، بله قبح تجری را برمی‌دارد، چون که یه وقت مانعی میاد قبح کذب را برمی‌دارد، از قبیل مقتضی و مانع. ولیس من قبیل لا اقتضا، از قبیل لا اقتضا نیست که بگیم تجری مقتضی قبح هست یا مقتضی حسن. بگیم که والا طبعا اقتضایی ندارد، طبعا لا اقتضاست، نمیشه روش قضاوت کرد و حساب، جهتش باید دید، مثل ضرب الیتیم. نه نه، اینطور نیست، لا اقتضا نیست. آخه صاحب فصول لا اقتضا حساب کرد، فرمود یختلف بالوجوه ول اعتبار. این یختلف بالوجوه ول اعتبار معناش این است که یعنی طبعا اقتضایی ندارد، نه قبح را و نه حسن را، بستگی به وجوه اعتبار دارد، به وجه حسن، به وجه قبیح، به اعتبار حسن، به اعتبار قبیح، مثل ضرب الیتیم. شیخنا می فرماید نه اینطور نیست، از قبیل مقتضی و مانع است، نه از قبیله لا اقتضا. مطلب را دستبندی بکنم بعد ببینیم منظور چیه، هدف چیه. خلاصتون کلام این است که قبح اشیا سه جوره. بعض چیزها علتون تامتون للقبح، علت تامه قبح، قباحت از او جدا نمیشه، که قبح ظلم، مانند قبح ظلم به هیچ وقت قابل انفکاک نیست. بعض چیزها علت تامه قبح نیست اما مقتضی قبح، یعنی به حسب طبع اولی اقتضا می کند قبح را، کل کذب، مانند کذب که لولا المانع طبعا اقتضای قبح دارد. بعض چیزها قبحش نه ذاتیست و نه اقتضاییست بلکه قبحش بالوجوه و اعتباره، طبعا اقتضایی ندارد، که ضرب یتیم، مانند ضرب یتیم، یه وقت قبیح میشه یه وقت حسن، به حسب طبع اولی، نه علت تامه قبحه نه مقتضی قبحه، به حسب طبع اولی لا اقتضاست. وجهش باید دید، اعتبارش باید دید. این سه جور قبیح در عالم متصرف. شیخنا رحمه صاحب فصول رحمه الله تجری را از کدوم قبیل حساب کرد؟ در عبارت دیروزی سومی فرمود یختلف بالوجوه ول اعتبار. یختلف بالوجوه یعنی اگه دیدید کسی تجری می کند روی تجری فورا حساب نکنید این قبیحه، جهت واقعیش را ببینید، بعد از آنی که جهت واقعیش را دیدید اون وقت بگوید که قبیحون او نیست قبیح، و الا فورا روش قضاوت بکنید این درست نیست. شیخنا می فرماید نه آقا، اولا تجری علت تامه قبحه، که قبح ظلم. حالا قبح فعلی قبح فاعلی که شیخ با مشهور یه نزاعی داره اون به جای خود، اما علت تامه قبح است، قابل انفکاک نیست. سلمنا از این مرتبه تنزل کردیم که نخیر، علت تامه قبح نیست، از قبیل چیه؟ از قبیل مقتضی قبح، کل کذب، که طبعا اقتضاء قبح دارد لولا المانع، تجری هم همینطور طبعا اقتضاء قبح دارد لولا المانع. پس صاحب فصولی که می فرماید از قبیل یختلف بالوجوه هست و طبعا اقتضاء قبح ندارد تابع وجوه توانه، این درست نبود. خب کم کم به نتیجه نزدیک بشویم. این بود مناظره شیخنا با صاحب فصول، اینجا ادامه پیدا می کند. صاحب فصول برمی گردد می گوید خب سلمنا، قبول بابا، حرف مانه پس گرفتیم، یختلف بالوجوه ولی اعتبار نیست، مثل ضرب الیتیم نیست، مثل کذبه، تجری طبعا اقتضای قبح دارد لولا مانع، قبول. فرض این است که مانع هست دیگر، مانع چیه؟ مانع قبح. واجب واقعی در آمدن به عقیده خودش به حرام مرتکب شد، هازا یقتزل قبح. از اون بر واجب واقعی در آمد، هازا یمنع قبح، این می شود مانع قبح. از قبیل مقتضی مانع، تجری مقتضی قبح، واجب واقعی در آمدن چیه؟ مانع، مثل دروغ مصلحت آمیز. شیخنا رحمه الله میفرمایند واجب واقعی در آمدن نمیتواند مانع محسوب بشود، چرا که واجب واقعی بودن برای این آدم معلوم نبود، که آدم متجردی که نمیدونست این عمل در واقع واجب است. آدم متجردی به عقیده خودش اینجوری حساب میکند که من دارم یه آدم واجب القتلی را به قتل نمیرسانم، همینه در واقع، نبی را نجات میدم، مؤمنی را نجات میدم، اطلاع نداشت. یک واجب واقعی که برای آدم متجری مجهول بوده، این موجب حسن نمی شود که جناب قبح تجری را بگیرد، چون عمل مجهول العنوان حسن قبح ندارد. به طور کلی مثال هایی را که ذکر می کنیم در هر بابی، هر کدوم طرف مقابل دارد. ظلم علت تامه قبح است، در مقابلش عدل علت تامه حسن است. کذب مقتضی قبح است لول المانی، در عوضش صدق مقتضی حسن است لول المانی. بله، شیخنا می فرمایند اون واقعی که مجهول العنوان بوده، اون مانع، اون واقع نه تأثیر حسن دارد نه تأثیر قبح دارد. تجری قبیح اختزای قبح دارد، در واقع واجب بوده، در واقع واجب بودن جلو قبح را نمیگیرد. و بالعکس، نه میخواستم این بالعکس را، و بالعکس، بالعکس چیه؟ مقابل تجری چیه؟ انقیاد. انقیاد مقتضی حسنه. اگه کسی مطابق فرمان مولا رفتار کرد، اسمش میگن انقیاد. این مقتضی حسنه. مولا گفته بود که تو باید دشمن مرا بکشی، اینم قطع به این که این دشمن مولاست. انقیاد کرد. یعنی چی انقیاد کرد؟ یعنی فقط له به قتل رسون. سن من کشف که مؤمنی را به قتل رسونده. آیا مؤمنی را به قتل رسونده جلو اون حسن انقیاد را میگیره؟ بله؟ نه. این وظیفش همین بود که مولای خود را انقیاد بکند، و انقیاد کرده شده احسن، آخرین برده، در واقع مؤمنی را کشته، در واقع مؤمنی را کشته. این که نمیدونست مؤمن را میکشد تا اینکه از اونزای قبحی تولید بشه و جلوی حسن انقیاد را بگیرد. خلاصت الکلام، همانطوری که انقیاد مقتضی حسن است و در واقع قتل مؤمنی بوده است جلو حسن را نمیگیرد، عکسش هم همینطوره. تجری مقتضی قبح، و در واقع نجات مؤمنی بوده است، در واقع نجات مؤمنی بوده، چون نمیدونست جلو قبح تجری را نمیگیرد. خلاصه صاحب فصول ادعاش این شد که تجری مقتضی قبح، ولی واجب واقعی در آمدن مانع قبح. شیخ هم جواب داد که چون واجب واقعی بودن را اطلاع نداشته، فلذا دارای حسن نیست. وقتی دارای حسن نشد، جلو قبح تجری را نمیتوند بگیرد. این بود. اگر صاحب فصول بگوید که خب این آدم تجری کرد، فلم یقتل، به قتل نرسوند، هازا یقتضی القبح، این مقتضی قبح، و در واقع نجات مؤمن بوده، و چون نمیدونست در واقع نجات المؤمن هست، فلذا جهت حسنی نخواهد داشت. امر مجهول، امر غیر اختیاری حسنی نخواهد داشت. اگر که حسنی ندارد، ولی در این حال میتواند جلو مقتضی القبح را بگیرد. در این حال که خودش حسنی ندارد، ولی این اندازه میتواند اثر بگذارد که جلو قبح تجری را بگیرد. این قوت اولی این بود که خب واجب واقعی در آمدن خودش یه حسنیست، اون حسن با این قبح استکاک میکنن، از بین میبرن. شیخ جواب داد که چون جهت واقعیه برای این آدم مجهول بوده، متصف به حسن نخواهد بود. این قوت اخیری میگه خیلی خوب، قبول داریم که اون جهت واقعیه چون مجهول بوده متصف به حسن نیست، ولی در این حال که متصف به حسن نیست، چه عیبی دارد که جلو مقتضی القبح را بگیرد، یعنی جلو قبح تجری را بگیرد. یعنی امر مجهول، امر غیر اختیاری، هیچ گونه اثر ازش ساخته نیست. فصول میگوید باشد که اون جهت واقعیه مجهول بوده، امر غیر اختیاری بوده، متصف به حسن نیست، ولی این مقدار میتواند مؤثر بشه که جلوی قبح تجری را بگیرد. در ترازو ای که صاحب فصول نصب کرده بود، وقتی اعتراض صاحب فصول به این حد میرسد، با لحن شدیدی به شیخنا رحمه الله اعتراض میکند. میگوید شیخنا، خودتون دیروز در اون مناظره ای که با اون بنده خدا داشتید، خودتون در اون مناظره برای امر غیر اختیاری اثر قائل شدید. خودتون اونجا برای امر غیر اختیاری اثر قائل شدید. حالا چه عیبی دارد ما هم امروز در این مناظرمون برای امر غیر اختیاری مقداری اثر قائل بشویم؟ مگه این یه مطلب از شما خوبه از ما بده؟ حواستون جمعه، انشاءالله یه تن لحظه جمعی حواست لازمه. شیخنا، خودتون دیروز در اون مناظره ای که با اون بنده خدا داشتید، برای امر غیر اختیاری اثر قائل شدید. حالا توضیح میدم بعد انشاءالله. حالا چه عیبی دارد ما هم امروز در این مناظره برای امر غیر اختیاری مقداری اثر قائل بشویم؟ خب مناظره قبلی چه بود؟ مناظره قبلی این بود که چهار دلیل اقامه کرده بودن بر حرمت تجری. دلیل چهارمشون این بود که مصادف بودن و نبودن امر غیر اختیاری است و امر غیر اختیاری نباید منشأ اثر و موجب تفاوت بین اشخاص بشه. نه، امر غیر اختیاری موجب تفاوت نخواهد بود، لذا هر دو را خدا باید عقاب بکند، هم مصادف را هم غیر مصادف را. شیخونا چه جواب داد؟ جواب داد که نخیر، مصادف را خدا عقاب می کند، غیر مصادف را نه. بعد اضافه کرد شیخونا به این که ولو مصادف نبودن امریز خارج از اختیار، ولی هیچ عیبی ندارد که جلو حرمت را بگیرد. الا ان عدم العقاب لامر خارج عن الاختیار قبحه غیر معلوم. عیبی ندارد که امر غیر اختیاری ولی جلو عقاب را بگیرد. پس اونجا شیخونا در اون مناظره چه فرمود؟ فرمود مصادف نشدن به نیت خمر خورده خمر نبوده، این مصادف نشدن جلو عقاب را میگیرد. بعد شیخونا به این قناعت نکرد که چهار تا هم شاهد آورد که امر غیر اختیاری میتواند تا اندازه اثراتی داشته باشد. من سن سنتن حسنه الى آخر للمصیبی از رین ولی المختی تا آخر. خب این مناظره دیروز شیخ با اون بنده خدا که فرمود امر غیر اختیاری محصره دلو به قبه تجلی را میگیرد. حالا صاحب فصول میفرماید خب شیخنا، حالا امروز من با شما مناظره میکنم و میگویم امر غیر اختیاری جلو قبه تجری را میگیرد. اینجا امر غیر اختیاری مراد چیه؟ در مناظره شیخنا با فصول واجب واقعی در آمدن. در اون مناظره امر غیر اختیاری مصادف بودن و نبودن. در این مناظره امر غیر اختیاری واجب واقعی در آمدن. صاحب فصول میگوید شیخنا، همون حرف خودت را من دارم میزنم، میگویم تجری مقتضی قبحه ولی واجب واقعی در آمدن که امر غیر اختیاری است و متصف به حسن نیست، ولی این مقدار اثر دارد که جلوی بله قبح تجری را بگیرد. در ترازو وقتی توزین شد اشتکاک بکنند و از بین ببرند. عبارت خوبی دارند و علیه یمکن ابتناء منع دلیل العقلی سابق. شیخنا دلیل عقلی سابق که دلیل چهارمه که او را منع فرمودید، منع شما بر چه اساسی بود؟ بر همین اساس بود که امر غیر اختیاری میتواند تا حدی مؤثر واقع بشود. حالا من هم دارم امر غیر اختیاری را تا حدی مؤثر قرار میدم، واجب واقعی در آمدن. شیخنا رحمه الله میفرمایند اونجا با اینجا فرق دارد. اونجا بحث سر این بود که این عمل قبح دارد یا قبح ندارد. کدوم عمل؟ مقطوع الخمریه را شرب کرده و در واقع حل بوده، این عمل قبح دارد یا قبح ندارد؟ طرف ادعا می کرد به این که قبح دارد. من گفتم نخیر، این عمل اصلا قبح ندارد. شرب خل چه قبحی؟ مگه ممکنه شرب خل هم قبح داشته باشد؟ شرب خل دیگر این چه قبحی آخر؟ اصلا قبح ندارد. حرف من این بود شیخونا می فرماد چون مصادف نشده است، در واقع خمر نبوده خل بوده، لذا این عمل قبح ندارد. ولی شما صاحب فصول می فرمایید که این عمل قبح دارد، قبح دارد، ولیکن واجب واقعی در آمدن با این قبح دست به گریبان می شود، استکاک می کند، از بین می برد. پس فرق چی شد؟ من امر غیر اختیاری را دافع می دانم، شما امر غیر اختیاری را رافع می دانید. دفع آسانه یا رفع؟ دفع خیلی آسانه، رفع خیلی مشکله. به این آسانی نمیشه رفع کرد. امر غیر اختیاری ممکنه دافع باشد اما نمیتواند رافع باشد. تفاوت اونجا با اینجا اینه، اونجا که با اون بنده خدا مناظره داشتیم، اون بنده خدا میگفت که شرب مقطوع الخمریه حرامه ولو خل باشد، در واقع خل باشد یا خمر باشد فرق نمی کند، حرام است و قبیحه. من در جواب گفتم نخیر، شرب مقطوع الخمریه ای که در واقع شرب خل بوده این اصلا قبحی ندارد. شرب خل چه قبحی آقا؟ مصادف نبودن دافعی قبح تجریه، دافعه یعنی نمیگذارد قبح منعقد گردد، قبح منعقد بشود. اما صاحب فصول میفهمه تجریه قبیحه، مثل کذب طبعا قبیحه، تجریه هم طبعا قبیحه. واجب واقعی در آمدن با او استکاک می کند تا رضا فساقتاج، اسمش را می گوین رفعه. من امر غیر اختیاری را در اون مناظره به عنوان دافع مؤثر دانستم، ولی جناب آقای صاحب فصول در مناظره میخواد امر غیر اختیاری را به عنوان رافع مؤثر بداند و رفع با دفع فرق دارد. این اول. و ثانیاً این بحث ها لازم نیست که شخصی که متجری شد عقل به طور ضرورت حکم می کند که تجری قبیحه. بله، عقل به طور ضرورت حکم می کند که این تجری قبیحه، چنان که حکم می کند که این قیاد قبیحه، حسنه که این بازم شیخنا رحمه الله برگشت کرد به اون حرف اولی. حرف اولی چه بود در جواب صاحب فصول؟ که تجری علت تامه قبح است، چنانچه ظلم علت تامه قبح است. به هیچ چیزی نمیشه قبح تجری را شست از بین برد. دوباره برمیگردد به اون حرف اولیش. میفرماید عقلتون را قاضی قرار بدید، دیگر از عقلتون بپرسید که امکان دارد که تجری قبح نداشته باشد؟ آیا امکان دارد که این قیاد حسن نداشته باشد؟ کسی به مولای خودش منقاد بشود ولی در این حال متصف به حسن نشود، امکان دارد؟ لا. تجری هم همینطور، مقابلا دیگر، کسی به مولای خود جری شد، متجری شد، طاغی شد، عقلا امکان ندارد این قبیح نباشد، علت تام است. منتها البته حال اون بحثمون سر جاش، تجری علت تامه قبح است، قبح فعلی یا قبح فاعلی؟ به عقیده مشهور قبح فعلی که عقاب آور است، به عقیده شیخنا نخیر قبح فاعلی فقط مذمت میارد. این هم آخرین جواب شیخنا از صاحب فصول، یعنی جوابی که در سطر اول داده بود از صاحب فصول، در این سطر آخر هم سر همون جواب عودت فرمودن. خب به حمد الله بحثمون تمام شد. این یک مطلب لطیفی بود. هم چی می فرمایید؟ ولی اجمالاً که همه و همه و همه امور مجهوله چی میفرمایید آقا؟ امور مجهوله از طرف شارع مذمت داره؟ امور مجهوله مذمت داره؟ مکروهه، مکروهات، بله بله، خیلی خب. حالا شما که داره تأیید میکنید که رو به عمل این که مذمت دارد و عقاب ندارد کلمکروهات. خب تجری هم همینطور مذمت دارد ولی عقاب ندارد. تایید میفرمایید یا چی منظورتون؟ حالا صورتون بماند بعد ببینن چی میتونم. ایا کل حال بنده خیال میکنم مطالبی که عرض شد تماما حسابشون دو دوتا چهارتا بود. خب بعد یه تیکه ای از صاحب فصول نقل میکند، میفرماد صاحب فصول در آخر کلامشون دارد که اگر انسان تجری کرد به فرمان مولا و مصادف شد با حرامی واقعی، یعنی مقفول خمریه را شرب کرد و در واقع هم خمر بوده، با اینکه این اصطلاحاً دیگه تجری نمیگوین، اصطلاحاً بهش میگوین چی؟ معصیت. خب مقتول خمریه را شرب کرده و در واقع خمر بوده، این معصیت دیگه گناه. ولی صاحب فصول اینجا هم در تمام ارتکاب محرمات یه تجری عنوان فرموده، بعد اضافه کرده که اگر مصادف با واقع شد، تجری مصادف با حرام، تداخل عقابهما، فرموده عقابشون تداخل میکند، یعنی دو گناه کرده، دو گناه تداخل عقابهما، یک گناه این که تجرا، یک گناه این که شرب الخمر، دو گناه. البته مشهور علما اینا تجری حساب نمیکنن، معصیت میدانن و معصیت هم گناه دارد. خب ولی ایشون تجری را با ما با حرام واقعی در آمدن دو اینوان حساب کردن و تداخل عقابه هم. روی این حساب شیخونا اعتراضی دارد چی؟ خب تداخل عقابه هما یعنی چی؟ یعنی دوتایی عقاب دارن، منظورتون اینه؟ یا دوتایی عقاب شدید دارن، تداخل یعنی چی؟ اگر منظورتون این است دوتایی عقاب دارد، تجری که یک حرامه، شرب الخمر اونم یک حرامه، تو حرام یک عقاب دارد، این منظورتون؟ این درست نیست. چرا؟ وقتی به عقیده جناب عالی یعنی صاحب فصول تجری خودش یک عنوان مستقلیست برای حرمت و عقاب، پس این آدم باید دوتا عقاب داشته باشه. چرا یک عقاب؟ تداخله. چرا تداخله؟ اگر کسی یه مایه ای را شرب کرده که هم غصب هم نجسه، دو عقاب دارد یا یه عقاب؟ بله، یه مایه ای را شرب کرده هم نجسون هم غصبون، دو عقاب دارد دیگر، چون دو تا حرام را مرتکب شده، دو عقاب، عنوان نجس، عنوان غصب. این شرب هم عنوان تجری دارد هم عنوان شرب خمر، دو عقاب. چرا یه عقاب؟ اگه منظورتون از تداخله یعنی یه عقاب گنده، خب یه عقاب گنده دیگه تداخله نمیگوین که. بله، مثلا شخصی یک عمر معصیت کرده، اون وقت این 100 سال در دوزخ میسوزد مثلا، بگیم تداخله؟ تداخله محسوب نیست که، خب هر ساعتش مال یه گناهشه دیگه. بله، نه تداخله نمیگوین، یه عقاب گنده وقتی تدیه تحلیل شد تحلیل میشه به چی؟ به دو عقاب. اینه تداخله نمیگوین، تداخله عقابه هما. مطلب به حمد الله تعالی تمام شد. بله، بعد میرد سر نیت المعصیت که نمیدونم میتونم برسیم یا پول. یرد علیه اولا من اماز تره، قبول نداریم مطلبی را که صاحب فصول فرمودند. چه بود؟ من عدم کون قبح تجری ذاتی، یا صاحب فصول فرمود فإن قبح تجری عندنا لیس ذاتی، یا اینا ما قبول نداری. نه خیر، قبح تجری ذاتیش، لأن تجری علی المولا قبیح ذاتن، تجری بر مولا علت تامه قبح است. حالا این بحث دیگر است که قبح فعلی یا فاعلی، سواء کان لنفس الفعل اهم از آنه که این قبح مربوط به فعل باشد که ما هو المشهور یا لکشفهی انکونهی جریعا یا قبح از این جهت است که این عمل کاشف از خبص باطنه جری بودن. در هر صورت آقا قبح تجری ذاتیست و ذاتی لا یتغیر فیمکن و عروض و صفت المحسن الله، غیر ممکن است که یک صفت محسنه بیاد و این قبح را زائل بکند. و فی مقابل هیل انقیاد، در مقابل تجری همه تو میدونید انقیاد بر خدا، بله الانقیاد لله تعالی سبحانه فانه یمتنع، این علت تامه حسن است کل عدل یمتنع ان یعرض له جهت مقبحه، امکان ندارد که انقیاد جهت مقبحه پیدا بکند. این اولا علت تامه، و ثانیا انه لو سلم انه لم تنافی ان یعرض له جهت محسنه، اگه ما تسلیم شدیم و قبول کردیم که امتناعی ندارد که عارض بشود بر تجری جهت محسنه، امکان دارد که یه جهت محسنه بیاد و قبحش را ببرد. لکنه باق علی قبحه، ولی این تجری طبعا اقتضای قبح دارد، باق علی قبحه ما لم یعرض له تلک الجهه، ما دامی که جهت محسنه نیامده در قبح خودش باقی است. ولیس من ما لا، یعنی از قبیل مقتضی و مانع است، مثل کذب مثل صدق مقتضی و مانع. ولیس من ما لا یعرض له فی نفسه حسن ولا قبح، تجری از اون کارهایی نیست که لا اقتضا باشد، عارض نشود به او فی حد نفسه نه حسنی و نه قبحی الا به ملاحظت ما یتحقق فی ضمنه، مگر به ملاحظه جهات خارجیه که روی جهات خارجیه بگیم حسن او قبیح، نه اینطور نیست. و لیس مما، نیست از اون کارهایی که لا اقتضا محسوبه، لا یعرض له فی نفسه حسن ولا قبح الا به ملاحظت الجهات الخارجیه الا به ملاحظت ما یتحقق فی ضمنه. و به عبارت اخرى لو سلمنا عدم کونه علتا تامتا للقبح کالظلم، اگر بپذیریم که تجری علت تامه قبح نیست مانند ظلم، فلا شک فی کونه مقتضیا له کالکذب، حد اقلش مقتضی قبح هست مانند کذب. ولیس من قبیل الافعال التي، نیست از قبیل اون افعالی که طبعا لا اقتضاست، یعنی لا یدرک العقل به ملاحظتها فی انفسها حسنها ولا قبحها، عقل درک نمی کند به ملاحظه اون افعال فی حدود انفسها نه حسنش را و نه قبحش را، بل یختلف بالوجوه ول اعتبار که ضرب الیتیم و ضرب زوجه، لیس از این قبیل، از این قبیل نیست. اما صاحب فصول چه فرموده بود؟ فرموده بود بل یختلف بالوجوه ول اعتبار. خب بهینه ایزین، حالا که اینجوری شد یعنی تجری طبعا اقتضای قبح دارد مگر مانع بیاد، فیتوقف ارتفاع قبح علی انضمام جهت، در صورتی قبح تجری از بین می رود یه جهت خارجیه زمینه بشود که یتدارک بها قبح، با اون جهت خارجیه قبح تجری جبران بشود. کلکز بالمتزمن لانجاء نبیین، مانند دروغ مصلحت آمیز که دروغ طبعا مقتضی قبحه ولی وقتی مصلحت آمیز شد قبحش از بین می رود. تجری هم باید یه همچه صحنه اینا دوچار بشود تا قبحش زائل گردد. این گود اگه صاحب کسول بگوید خیلی خوب، ما هم همین را ادعا می کنیم، ما هم همینه، بگیم آقا جون تجری مقتضی قبح هست ولی یه جهت خارجی یا آمده قبحش را از بین برده. چیه جهت خارجیه؟ واجب واقعی در آمدن. جوابش و من المعلومه ان تش قتل المؤمن به وصف انه مؤمن فی المثال الذی ذکره، همه تون میدونید ترک قتل مؤمن بما انه مؤمن در اون مثالی که صاحب فصول این وام فرمود که به خیالش عدو مولا را به قتل نرسند، در واقع مؤمن را به قتل نرسند. آقا جون به قتل نرسوندن که فعلی مثل به قتل رسوندن، اگه به قتل میرسوند قبح داشت؟ نه. حالا که به قتل نرسونده حسم دارد؟ نه. همانطوری که قتلش قبح نداشت، چون نمیدوند ترک قتلش هم حسم ندارد. بس. و من المعلومی ان ترک قتل مؤمن به وصف انه مؤمن در اون مثالی که ایشون عنوان فرمودن که فعلهی، ترک با فعل فرقی ندارد، لیس من الامور التي يتصف بحسن او قبح، چیزی نیست که متصف بشود با حسن یا متصف بشود با قبح. قتلش متصف به حسن نیست، ترک به قبح نیست، ترک قتلش متصف به حسن نیست. چرا؟ للجهل بکونه قتل مؤمن، بر فرض می کشت، خب نمی دونست که مرتکب قتل مؤمن شده. وقتی که یک عمل مجهول الانوان شد لا یتصف به حسن ولا قبح. ولی ذات رفتی کلامه خود فصول اونده اقرار کرد و انهو لو قتله اگه به قتل میرسون کانا معذورا، هیچ قبحی نداشت، به قتلش عمل کرده. خب جناب آقای صاحب فصول، فاذا لم یکن هذا الفعل الذي تحقق التجري في ضمنه مما يتصف بحسن او قبح، حالا که این عمل که تجری با او محقق شده است لا یتصف به حسن او قبح، متصف نشد با حسن یا قبح، لم یؤثر فی اقتضاء ما یقتضی القبح، نمیتواند مؤثر بشود در اقتضاء ما یقتضی القبح، یعنی جلوی قبح تجری را بگیرد، نمیتواند، چون اون بله اون جهت واقعیه مجهول العنوان است، متصف با حسن نیست، نمیتواند جلو به قبح تجری را بگیرد. کما را یعصر فی اقتضاء ما یقتضی الحسن لو فرض امره بقتل کافر فقتل مؤمنا معتقدا کفره، چون که عکسش هم همینطوره، مولا گفته برو فلان کافر را بکش، آمد عوض این که اون کافر را بکشد یه مؤمنی را اشتباهاً به قتل رسوند، به عقیدش این همون کافره، این چیه؟ این عمل را چه حساب میکنن؟ این میگن انقیاد و انقیاد حسن دارد و اون جهت واقعیه چون مجهول العنوان است قبحی ندارد. کمال های اثر چنانچه امر واقعی مؤثر نیست در اقتضاء ما یقتضی الحسن، اگر فرض بکنیم که امر کرده بود او را به قتل کافری فقتل مؤمنا معتقدا کفره، فانه لا اشکال فی مدحه، مسلما این آدم ممدوح من حیث حال انقیاد، به خاطر انقیادش و عدم مزاحمت و حسنهی. و این حسن انقیاد استکاکی ندارد. بکونهی فی الواقع قتل مؤمنین، در واقع قتل مؤمنی بوده است، نه استکاک حاصل نمیشه. این قول اگر صاحب فصول بگوید که بازم تسلیم شدم، قبول دارم که تجری مقتضی قبح است و اون جهت واقعیه به خاطر مجهول الانوان بودنش حسنی ندارد، در این حال قبول که حسنی ندارد، ولی چه عیبی دارد که جلوب قبح تجری را باز هم بگیرد. و دعوا اگر فصول بگوید، دقت بکنید، جای دقت اینجاست، ان الفعل الذي يتحقق به التجري، این عملی که با این عمل تجري محقق شده، ترک قتل مؤمن، مراد از فعل ترک قتل مؤمن، و این لم یتصف فی نفسه بحسن ولا قبح لکونه مجهول الانوان، اگر که متصف با حسن قبح نیست چون که مجهول الانوانه، لکنه لا یمتنع ان یؤثر فی قبح ما یقتضی القبح، ولی هیچ مانعی ندارد که این مقدار مؤثر بشود که قبح ما یقتضی القبح را بردارد، به این یرفعه قبح تجری را بردارد، بدون اینکه خودش حسنی داشته باشد قبح را، قبح تجری را بردارد. چه عیبی دارد؟ خود فصول برمی گردد، خودش به خودش اعتراض می کند، الا ان نقول به عدم مدخلیت الامور الخارج عن القدره فی استحقاق المدح و الذم، مگر بگوییم که امور غیر اختیاری یه هیچ گونه اثری نخواهد داشت، نه خودش حسن و قبحی دارد و نه جلو حسن و قبح دیگران را می تواند بگیرد، الا ان نقول، مگر بنا را بر این بگذاریم که اموری که از قدرت خارجه مدخلیتی ندارد در استحقاق مدح و ذم، و هو محل نظر بل من، این هم گفتنی نیست که بنا را بر این بذاریم که امر غیر اختیاری هیچ اثری ندارد، نمیشه گفت. چرا؟ و علیه یمکن ابتناع منع دلیل العقلی سابق فی قبح تجری. شیخنا خودتون در جواب دلیل چهارم چه فرمودید؟ فرمودید که مصادف نشدن ولو امر غیر اختیاریه، ولی جلوی عقاب را میگیره. حالا منم میگویم واجبی واقعی در آمدن اگر تو امر غیر اختیاریه جلو به قبح تجری را میگیره، و علیه یمکن به همون مبنا امکان داشت ابتناع منع دلیل عقلی سابقه در قبح تجری. و دعوا مدفوعتون، این ادعای صاحب فصول مدفوس. مضافا الى الفرق بین ما نحن فيه و بین ما تقدم من الدلیل العقلی، اولا اینجا با اونجا فرق دارد، اونجا من امر غیر اختیاری را مؤثر دانستم در حد دفع، گفتم مصادف نشدن، مصادف نشدن نمی گذارد نطفه قباحت تجری منعقد گردد دافع، اما شما می گویید نطفه منعقد از تجری قوی، بله، ولی امر غیر اختیاری میاد اینا بر می دارد، پس من اثر دفعی قائل بودم تو اثری رفعی، و اینها فرق می کند. مضافاً الى الفرق بین ما نحن فیه و بین ما تقدم من الدلیل العقلی کما لا یخفا علی المتأمل، اونها که ید تأمل دارن متوجهن. مضافاً بر این برگردیم سر حرف اولی مناقا به ان العقل مستقل به قبح تجری فی المثال المذکور، در همون مثال که خود فصول ذکر کرده است، بله، که ترک قتل مؤمن، در همون مثال عقل مستقل است به اینکه این تجری قبیحه، بله، و مجرد تحقق ترک قتل المؤمن فی ضمنه، مجرد اینکه ترک قتل مؤمن در ضمنش محقق شده مع الاعتراف به ان ترک القتل لا یتصف به حسن ولا قبح، خودش هم مقید است که چون غیر اختیاری بوده حسن و قبحی ندارد، لا یرفع و قبحه، نمیتواند قبح او را بردارد، علت تامه قبح است. ولی زا یحکم العقل به قبح الکذب، عقل میگوید کذب قبیح است. همچنین در مثال آخری عقل میگوید ضرب الیتیم قبیح است، ایذان البته اذا انضم الیهما ما یصرفهما الی المصلحه، ولو در واقع این ضرب الیتیم مصلحت داشته، بله، این کذب در واقع مصلحت داشته، اذا جهل الفاعل بذلک، بله، خود فاعل یتیم را که زده ایذان زده، نگو در واقع تأدیب بوده، قبیح است یا نه؟ این دروغ گفته و خواسته دروغ گفته باشد، نگو در واقع مصلحت آمیز بوده، قبیح هست یا نه؟ اذا جهل الفاعل بذلک. متن تمام شد بحمدالله. ثم انه ذکر هذا القائل فی بعض کلماته، صاحب فصول در قطعه از کلماتش چنین فرموده: ان التجري اذا صادف المعصيه الواقعيه، اگر تجري با معصیت واقعیه مصادف شد، شرب خمر کرد و در واقع هم خمر بود، تداخل عقابهما، عقاب این دو گناه تداخل می کند. به عقیده مشهوری گناه بیش نیست، ولی به عقیده صاحب فصول دو گناه تداخل عقابهما. ایشون می فرماین ولم یعلم معنی محصل لهذا الکلام، معنی نتیجه داری ما برای این کلام نفهمیدیم. از مع کون تجری عنوانا مستقلا فی استحقاق العقاب، در صورتی که به عقیده صاحب فصول تجری خودش به ما هوه یک عنوان مستقلی برای استحقاق عقاب، ولو شرب خمری هم نباشد، وقتی عنوان مستقل است، بله، لا وصل تداخل، علت ندارد که دو گناه عقابشون تداخل بکنه، خود دو گناه دو عقاب دارد دیگر. این اريد بهی وحدت العقاب، اگر منظورتون از تداخل وحدت عقاب، فانه ترجیحون بلا مرجح، یه عقاب، یه عقاب مال کدوم گناه؟ مال تجریش، مال شرب الخمرش؟ ترجیحی بلا مرجحه، باید دو عقاب داشته باشد آقا در عقیده فصول. و سیاتی و فی روایه، بعدم روایت میاد انشاءالله تعالی، ان علی الراضی اسما و علی الداخل اسما، شخصی که معصیت کرده دو گناه میبرد، کسی که به معصیت او راضی شده یه گناه میبرد، دو گناه، نه اینکه تداخل. و این اريد به عقاب زائد علی عقاب محض تجری، اگر مراد فصول از تداخل یعنی یه عقاب بزرگتر، عقابی که زیادتر از عقاب تجری تنهاست، اگه این منظورشون، فهذا لیس تداخل، این اسمش تداخل نمیگوین که، لان کل فعل اجتمع فیه عنوانان من القبح، هر عملی که به دو عنوان قبح شد، مانند شرب مایع نجس و غصب، خب یزید و عقابه، عقابش دو برابر میشه، یزید و عقابه علی ما کان فیه احدهما، در اون عملی که در او احد العنوانین باشد. و تحقیق انه لا فرق فی قبح تجری. خلاصه آقا تحقیق این شد که فرقی نیست در قبح تجری بین مواردی، بین مواردش مصادف باشد و نباشد. بله واجب واقعی در بیاد، مکروه واقعی در بیاد، مباح واقعی در بیاد، فرق نمی کند. و ان المتجری لا اشکال فی استحقاقه الذم، آدم متجری بدون چون چرا مستحق مذمت است، اما البته مستحق مذمت است من جهت انکشاف خبث باطنه، از جهت انکشاف خبث باطن و سوء سریره و جرأت بر مولا. و اما استحقاق حول الذم من حیث الفعل، اما مستحق بودنش بر مذمت از حیث این عملی که المتجرا فی ذمنه ففیه اشکال، کما اعترف به شهید قدس سره فی مایت.